تانیان تانیان شکلات لحظه های شاد شما، طعمی که در خاطرتان خواهد ماند. شادی و نشاط ایرانیان با محصولات تانیان. محصولات تانیان شادی آفرین است. تانیان،
شرکت دانش بنیان سنجش افزار آسیا، تولید کننده فلامنتر و کنتور هوشمند آب. تلفن 021-42-704. سنجش افزار آسیا، تحقق باور ایرانی.
شرکت کاشی کیمیا سرام میبود در زمینی به مساحت 400 هزار متر مربع تأسیس کردید. ظرفیت اسمی این شرکت تولید سالانه 7 میلیون متر مربع سرامیک کف و کاشی دیوار بوده که با حد اکثر توان خود در حال تولید محصولاتی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای روز دنیا در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع میباشد و برند این شرکت یکی از معتبرترین برندهای مطرح در بازارهای داخلی و کشورهای منطقه میباشد. ما خاک را به نظر کیمیا کنیم. کاشی کیمیا سرام میبود.
تولیدی مورچه، تولید کننده انواع جوراب های ویژه آقایان و بانوان در طرح ها و رنگ های مختلف. کیفیت سلوحه ماست. تولیدی مورچه.
عناصر چهارگانه طبیعت را با هم آشتی داریم: خاک، آب، هوا و آتش. کاشی ناز سرام میبود طرحی برگرفته از طبیعت. www.nazseram.com کاشی ناز سرام میبود. تلفن 035-32-37-2001.
اگر به دنبال شروع و یا توسعه کسب و کار خود در حوزه صادرات، واردات و ترخیص کالا هستید، تجارت طلایی ترفندهای عملی در این حوزه را با گروهی برگزیده از صادرکنندگان و واردکنندگان با تجربه کشور به شما آموزش می‌دهد. تجارت طلایی، طلایه‌دار آموزه‌های تجاری. نشانی: تهران، بلوار سرو شرقی، خیابان رشادت، کوچه اقبال ملی.
چهره‌های کارتونی اسمشون رو میدونیم، جمع شدن توی بسته، گوجی چقدر دلچسته، بیسکویت‌های خوشمزه، کارتون‌های بامزه، داریم تو شنطا دوست تازه، محصول گرجی.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه،
راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
خاویار بادم جون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون، چین چین
جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، کنجت شیرید با چو گرجی بال ست به چو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بی
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روز از لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعم‌دار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
ایران تهران جام جم پخش رادیو اقتصاد، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. به اقتصاد مجازی، برنامه گی از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد، خوش آمدید. این برنامه با هدف بررسی آخرین تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر اقتصادی به حضور شما تقدیم میشه. ما در این برنامه در گفتگو با کارشناسان و مسئولان آخرین اطلاعات و دیدگاه‌ها رو در اختیار شما علاقمندان قرار میدیم. اگر فرصت دارید 50 دقیقه روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز با ما باشید. اگر مایلید در مباحث و گفتگوهای ما شرکت کنید، دو پل ارتباطی ما در اختیار شماست. شماره تلفن گویای 2786-2098 و سامانه پیام کوتاه 30000-3637. در برنامه امروز درباره اهمیت زیرساخت‌های فناوری صنعت فضایی در صنایع مختلف با شما حرف می‌زنیم. با این محوریت، لزوم توسعه زیرساخت‌های فناوری صنعت فضایی در صنایع مختلف، قابلیت‌های کشورمان در صنعت فضایی با توجه به سند چشم‌انداز 1404 فعالیت‌های انجام شده در بستر آی‌تی در صنعت فضایی کشور و متولیان توسعه زیرساخت‌های آی‌تی در صنعت فضایی. اگر موضوع و محورهای امروز برنامه اقتصاد مجازی مورد علاقه شماست، حتما با ما باشید روی همین موج رادیوی FM 98 مگاهرتز. خب بگمانم موضوع برنامه همونطور که برای من جالب توجه است، برای خیلی از شما شنوندگان عزیز ارجمند هم باید جالب باشه. پس پیشنهاد میکنم با ما باشید، چون همراه هستیم با سرکار خانم مهندس مینا بیات، دستیار جوان رئیس سازمان فضایی، که اینجا حضور دارن و گفتگو رو میخوام با ایشون آغاز کنم. خانم مهندس بیات سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خوشحالم که در خدمت برنامه اقتصاد مجازی هستم. سوالی هست در خدمت هستم؟
حتما همینطوره. خب ما خیلی دلمون میخواد که اطلاعات بیشتری رو درباره این صنعت جالب توجه بدانیم و البته ارتباطش رو با مسئله اقتصاد. اگر موافق باشید بحث رو اینگونه آغاز کنیم خانم مهندس، که از مسئولیت و شرح وظایف سازمان فضای ایران برای شنوندگان ما بفرمایید.
سازمان فضای ایران مسئولیت‌های مختلفی توی حوزه از هوا که بگذاریم و از محدوده جو که بگذاریم میشه فضا، و تو حیطه فضا ما میتونیم کارهای مختلفی رو داشته باشیم. بحث ماهواره‌ها خیلی بلده توی سمت ما، که ما 3 دست ماهواره داریم: ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی و ناوری. ماهواره کاربردهای زیادی دارن. بحثای ماهواره سنجشی و احتمالاً این روزا در موردش زیاد پیش اومده باشه، شنیده باشید. تو همین ماه اخیر وزیر محترم ارتباطات زحمت کشیدن، از وزرای محترم نیرو، کشاورزی و علوم دعوت کردن، اومدن پژوهشگاه فضایی ما و با دستاوردها آشنا شدن. علاوه بر اون بحث معاون محیط زیست ریاست جمهوری جناب آقای کلانتری هم ما در خدمتشون بودیم و سایر دوستان از بخش‌های مختلف. ماهواره‌های سنجشی ما کاربردهای مختلفی دارن. تو بحث کشاورزی به مراتب کاربریش خیلی زیاده. بحث کشاورزی دقیق و هوشمند میتونه کمک زیادی بکنه در رشد و توسعه اقتصادی ما. توی کشاورزی هوشمند، حالا بخوام یه توضیح مختصر خدمتتون بگم، اینطوریه که اینکه کشاورز بدونه دقیقاً کی بذر رو بکاره، وضعیت رطوبت خاک چطور هست، کی بذر رو کود بده، کجا زمینش آفت زده و بتونه شناسایی کنه، همه اینها چون ماهواره یه چشم از بالا سر کره زمین هست و میتونه مانیتور کنه و پایش کنه سطح زمین رو، میتونه کمک کنه به ما که بتونیم بفهمیم وضعیت چطوره. با تصاویر ماهواره ما میتونیم بفهمیم که کجای مزرعه آفت زده و همونجا سمپاشی بشه، نیازی نباشه ما کل سطح رو سمپاشی کنیم. یا اینکه مثلا فرض کنیم لحاظ هواشناسی ما میدونیم که قراره تا 2-3 روز آینده بارون بیاد، اطلاعات داده بشه به کشاورز که الان اگه سم بدی بارون میاد و این سم رو میشوره و کاربریش رو از دست خواهد داد. کمک های زیادی میکنه که ما به صورت اپلیکیشن هایی که میشه نوشت و توی زمینه کشاورزی دوستان ما توی بحث استارتاپی شروع کردن و میخوان بحث کشاورزی هوشمند رو پیش ببرن.
خیلی، ما الان تحلیل این داده ها رو به طور کامل انجام میدیم بر کشورمون.
امکاناتش رو داریم. سازمان فضایی وظیفش این نیست که این کارها رو انجام بده. سازمان فضایی وظیفش اینه که بتونه بستر استفاده از این خدمات فضایی رو بتونه در اختیار بقیه قرار بده، یا با خریدن تصاویر ماهواره یا با قرار دادن ماهواره در مدار و استفاده از داده‌های ماهواره‌ای برای دوستان. ما تلاش کردیم که این بستر رو خیلی شفاف‌تر بکنیم، یک هماهنگی زیادی بین دستگاه‌های مختلف برقرار کنیم، چون علاوه بر ما ممکنه دستگاه‌های دیگه هم برن تصاویر ماهواره‌ای رو بخرن. ما تلاش کردیم برای اینکه موازی کاری نشه یک اوپن دیتایی داشته باشیم، همه دیتاها یه جا باشه و دوستانی که میخوان بحثای کسب و کار رو راه بندازن بتونن از این دیتاهای یکسان بتونن استفاده بکنن. اینجوری نشه که سازمان‌های مختلف برن داده های مشترکی رو بخرن و بتونن بودجه به صورت خیلی خوب پخش بشه و موازی کاری انجام نشه. بحث ما تو همین مدت اخیر با وزارت نفت هم یه تفاهم‌نامه‌ای داشتیم که خطوط نفت رو بتونیم پایش بکنیم، وضعیتشون رو میتونه از طریق ماهواره مخابراتی که ما الان داریم و خریداری شده بتونه داده ها از هر کدوم از سایت هایی که هستن بتونه جمع‌آوری بشه و به ماهواره داده بشه و ماهواره بفرسته به مرکز کنترل پایش خطوط نفت و گاز. اینها کمک میکنه که ما نیاز نباشه از جاهای صعب العبوری که به صرفه شاید نباشه که فیبر کشیده بشه، کابل‌های مختلف کشیده بشه، یا بازی دوره طولانی ممکنه رخ بده که اگه بخواد پایش دقیق باشه بخواد یک مهندسی، یک کارمندی بخواد بره بالا سر این دستگاه‌ها بخواد اطلاع جمع‌آوری کنه، میتونه خیلی هوشمندانه این دستگاه‌ها دیتا رو جمع‌آوری کنن و وضعیت خطوط رو به ماهواره انتقال بدن و ماهواره به مرکز کنترل، و این میتونه پایش روزانه هم انجام بشه.
بسیار خوب.
علاوه بر این بحثای همین که حالا اون چیزی که مردم باهاش در ارتباط هستن، بحثای همین کارت شتاب بانکی که هست، اینها شبکه بانکی از طریق ماهواره ها با هم ارتباط برقرار میکنه، با این شبکه شتاب تونسته راه اندازی بشه. بحث شبکه سوخت که باز هم این شبکه انجام شده، باز هم بحث ماهواره مخابراتی ما هست و کاربردهای دیگه دیگه. حالا بحث محیط زیست هم همینطور.
اصلا ناوبری هم با ما حرف زدید، گفتید که
در مورد ناوبری هم همین که حالا خیلی الان موده و رو بورس صحبت میکنن، بحث موقعیت مکانیه که ماهواره ها باز هم کمک میکنن به ما که ما بتونیم دقیقاً بفهمیم که یک خودرو کجاست و یک جسم کجاست. اگه روی اون جسم جی پی اس وصل باشه، اون جسم میتونیم بفهمیم هر لحظه کجاست و بتونیم کاربردهایی که مربوط به این هست، اپلیکیشنی که میتونه بر اساس جی پی اس طراحی بشه، بتونیم استفاده بکنیم.
درسته. و
موضوع ناوبری مثل تاکسی اینترنتی، ما میتونیم استفاده بکنیم از موقعیت ماشین ها و بتونیم بفهمیم که چطور میشه مدیریت کرد و مسافرها رو جابجا کرد.
درسته. و این رو بپرسم، شاید سوال خیلی از مردم باشه، واقعا لزوم توسعه این نوع زیرساخت های فناوری اون هم در بخش فضایی از چه جهت دیده میشه؟ اینکه برای داخل باشه، برای خودمون باشه و مدیریتش کنیم.
راستش تا اونجایی که حالا دوستان شاید مطلع باشن، ما همیشه توی این زمینه این صنعت دستمون رو روی زانوی خودمون گذاشتیم و سعی کردیم که خودمون مستقل باشیم. دلیلش هم این نبودی که ما فقط می‌خواستیم مستقل باشیم، چون به ما نمیدادن، چون ما نمیتونستیم. خیلی سخت میتونیم یه ماهواره رو خریداری بکنیم، خیلی سخت میتونیم بسترها رو خودمون تهیه بکنیم. مجبوریم که خودمون تلاش بکنیم و زیرساختش رو فراهم بکنیم. ما الان جزء 11 کشوری هستیم که کل چرخه فناوری فضایی رو از ساخت ماهواره، از قرار دادن ماهواره در مدار و استفاده از کاربردهای ماهواره و خدماتی که ماهواره میده، همش مال خودمون هست و ما مجبور بودیم که این مسیر رو بریم، چون واقعا امکانش نبود.
درسته. و اینکه شما اشاره کردید که به نوعی یک بستری رو ایجاد کرده برای استفاده از خدمات فضایی در کشورمون، اینکه به چه شکل میتونیم کسب و کارها رو پیوند بدیم با این بستری که براشون ایجاد شده، ارتباطه به چه شکل است، این رو هم ممکنه برای ما روشن بفرمایید؟ چون کسب و کارهایی به طور مستقیم میتونن از این بستری که براشون مهیا شده در سازمان فضایی استفاده کنند.
بحث تصاویر ماهواره‌ای و پهنای باند ماهواره‌ای که ما بیشترین خدماتی است که این روزها در موردش صحبت می‌کنیم، تصاویر ماهواره‌ای خب بستگی داره که دوستان تو چه زمینه علاقمند باشن. بحث پایش تغییرات هست که مثلا بحث محیط زیست که بتونه یک جنگلی اگر توش درخت‌ها داره بریده میشه بتونه پایش بکنیم که قبلش چجوری بوده و بعدش چجوری. بحث شهری هست که ساخت و سازها رو بشه تشخیص داد که کجا داره ساخت و ساز بی‌رویه داره رخ میده، کجا نیاز هست که ما فضای سبز ایجاد بکنیم و پایش بکنیم بحث شهری رو. بحث ترافیک هست، کنترل ترافیک هست که باز هم تصاویر ماهواره میتونن به ما کمک کنن. بحث هر نوع پایشی، پایش خطوط نیرو هست، خطوط برق و دکل‌های برق هست، بحث خطوط نفت هست و هر چیزی که ما نیاز داریم که یه چشمی بالا سر ما باشه و ببینه که چه اتفاقی داره میفته و اگه بحرانی داره رخ میده و بتونه جلوش رو بگیره، از جنس سیل باشه، از جنس هر گونه بلای طبیعی. مثلا فرض کنید تو زلزله کرمانشاه تصاویر ماهواری ما کمک کرد که بفهمیم کجا آوار کجا زیادتر هست، کجا تخریب سنگین‌تره، قبلش چجوری بوده، الان چه وضعیتی داره. تو مدیریت بلایا خیلی به ما کمک میکنه که ما بتونیم بفهمیم کجا، فرض کن یه زلزله که میاد ممکنه سری راه بسته باشه، همه هجوم میبرن که یک سمت بیان. بحث ناوبری کمک میکنه که ما پایش بکنیم که کجا ترافیک سنگینه، از اون سمت ماشینا لزوما همه از یک مسیر نرن، کجا مسیر مسدوده، همه نخوان اونجا بلوکه بشن به اون سمت برن. خلاصه تو همه زمینه‌ها واقعا پایش از سمت بالا که یک چشمی باشه که زمین رو داره مانیتور میکنه خیلی به ما میتونه کمک بکنه.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم خانم مهندس بیات عزیز. منتها ارتباط تلفنی ما همین یک برقرار شده با جناب آقای مهندس موحدی، معاون توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. ایشون هم میتونن در گفتگو مشارکت داشته باشن، به ما خیلی کمک کنن و یک دید روشنی رو درباره موضوع برنامه در اختیار ما قرار بدن، مثل آنچه که شما در اختیار ما قرار دادید. آقای مهندس موحدی سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکارعالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما
هستم. زنده باشین. آقای مهندس موحدی، ما در خصوص مسئولیت و شرح وظایف سازمان فضایی ایران تا حدودی فرصت کردیم که با خانم مهندس بیات صحبت کنیم. ایشون انواع اقسام ماهواره ها رو برای ما گفتن. امکان داری که شما هم بفرمایید واقعا مسئولیت و شرح وظایف سازمان فضایی ایران به چه شکل هست؟
بعد در یک نگاه کلی اگه بخوایم خدمتتون عرض کنیم، خب سازمان فضایی ایران نماینده ای از دولت هست که تولی راهبری تمام امور مرتبط با حوزه فضایی کشور رو بر عهده داره.
بله.
اینکه حالا این امور چه مواردی رو شامل میشن، خب موارد متعددی رو در بر میگیره از مصادیقی که شاید خیلی برای شنوندگان عزیز آشنا باشه، از بحث طراحی و ساخت ماهواره‌های مورد نیاز کشور شروع میشه تا مباحث مربوط به قانون‌گذاری در این حوزه‌ها، تنظیم مقررات و قوانین مرتبط با این حوزه‌ها، آماده سازی فضای کسب و کاری که میتونه در حوزه فضایی فعال باشن و به ارائه خدمت به پردازن در سطح کشور و موارد متعدد دیگری که به هر حال از یک دستگاه حاکمیتی در هر حوزه تخصصی انتظار داره. خب به هر حال اصلی ترین موضوع طی سالیان گذشته پررنگ شد از وظایف سازمان در حوزه طراحی ساخت ماهواره های و کاربری های مختلفی که در برنامه اشاره شده هست و علاوه بر اون حوزه دیگری که خیلی پررنگ هست بحث توسعه کاربری ها و استفاده از خدماتی که با استفاده از ظرفیت فضایی و ظرفیت ماهواره ها قابل ارائه هست که طیف این خدمات هم خب بسیار خدمات گسترده و متنوعی هست در حوزه های مختلف دیگر کشور، از جمله حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، حوزه جنگل معادن، اکتشافات زمینی، حوزه نیرو، منابع آبی و حوزه های متعددی که به هر حال تکنولوژی فضایی میتونه در خدمت اونها قرار بگیره و خدمات لازم رو ارائه بده. این دو سرفصل به هر حال سرفصل هایی هست که کاربران و علاقمندان به حوزه فضایی از وظایف سازمان فضای ایران بیشتر آشنا هستند. حوزه های دیگری هم که به هر حال در مجامع بین المللی باید به نمایندگی از کشور حضور داشته باشه، پای نقش بکنه، از حقوق کشور دفاع بکنه، در این زمینه ها هم حوزه پررنگی هست که به هر حال به خصوص سالیان اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و این هم یکی از اصلی ترین وظایف سازمان به نمایندگی از کشور در مجامع بین المللی. رئیس سازمان هم یک نقشی رو علاوه بر ریاست سازمان بر عهده داره که اون هم دبیری شورای عالی فضایی هست. به نوعی سازمان فضای ایران نقش دبیرخانه شورای عالی فضایی رو هم بر عهده داره و این نقش هم یعنی این که بازوی کمک دهنده به شورای عالی فضایی در مسیر سیاست گذاری حوزه فضایی کشور هم. این نقش هم یه نقشی هست که برات مستقل از نقش هایی که در مسیر اجرای برنامه های فضایی سازمان دنبال میکنه عملا در مسیر سیاست گذاری هم بر عهده داره.
درسته. آقای مهندس موحدی، امکان داره بفرمایید که واقعا با توجه به قابلیت های کشورمون در صنعت فضایی که دلم میخواد حتی بیشتر بهش بپردازیم، چطور این قابلیت ها منجر به توسعه اقتصادی برای کشور ما میتونه بشه؟
خب به هر حال این که ما بخوایم بحث فضایی رو به صورت مستقیم در کشور خودمون امروز تاثیراتش رو بسنجیم، خب یه مقدار نیاز به کار مطالعاتی داره که شروع کردیم، این کار رو در حال انجام هستیم. من اینطوری توضیح خدمتتون عرض بکنم که در دنیا به هر حال امروز صنعت فضایی تبدیل به یک اقتصاد قابل توجه شده. در نگاه اول شاید جنبه های اقتصادی که میتونه صنعت فضایی بر عهده داشته باشه شاید پررنگ دیده نشه. شنوندگان شاید در نگاه اول صنعت فضایی رو به عنوان یک صنعت لوکس در نظر بگیرن یا خیلی عامیانه بخوایم نگاه بکنیم صنعتی هست که فقط بحث پخش تلویزیونی که خیلی از کاربران باش ممکنه در ارتباط باشن رو به عنوان کاربری این حوزه بدونن، ولی واقعیت این هست که طی دهه‌های اخیر در دنیا خب این صنعت تبدیل به یک اقتصاد جذاب و قابل توجه شده.
بله.
امروزه توی آمارهای اقتصادی که در دنیا داره مطرح میشه و جی دی پی جهانی رو دارن گزارش میکنن، برای صنعت فضایی هم نقش قائلن و دارن سهم صنعت فضایی رو در دنیا در تحقق جی دی پی جهانی میسنجن و ارائه میدن. آمارایی که ما تا سال 2016 و 2017 داریم این که در حد 45% از اقتصاد جهانی رو داره صنعت فضایی امروز رو ایفای نقش میکنه و پیشبینی هایی طی سالیان آتی برای پررنگ شدن این اقتصاد در سطح اقتصاد جهانی در حال مطرح شدن. در نقطه مقابل خب کشورهایی رو داریم میبینیم که اتفاقا برنامه ریزی جدی کردن و با توجه به مزیت هایی که در کشور خودشون شناسایی کردن از این اقتصاد، از این صنعت میخوان بهره برداری بکنن برای تقویت نقش و جایگاه اقتصادی خودشون. برای کشورهایی رو امروز در دنیا داریم که با بهره‌گیری و بکارگیری اقتصاد و تجارت حاصل از پخش تلویزیونی از طریق ماهواره ها و یا فروش تصاویر ماهواره‌ای، تصاویر سنجش از دوری ماهواره ها نقش قابل توجهی در اقتصاد خودشون دارن ایفا میکنن و سهم قابل توجهی رو اقتصاد فضایی در اقتصادشون بازی میکنن.
حتما همینطور.
کشورهایی هستن که تا حد چند درصد از جی دی پیشون امروز از این صنعت عملا داره حاصل میشه. این صنعت هم خب باز در یک نگاه کلان اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم دو دسته تأثیرات اقتصادی رو امروز در دنیا ایفا میکنه. یک تأثیری که تأثیر مستقیم این صنعت هست در دنیا اقتصادی هست که حاصل میشه از ساخت ماهواره ها، پرتاب ماهواره ها به مدار زمین و ارائه خدمات متناظر با این موضوع، یعنی از طریق پخش تصاویر تلویزیونی و رادیوها در دنیا یا از طریق فروش تصاویر ماهواره‌ای که حاصل میشه یا از طریق فروش تجهیزاتی که در خدمت ارائه این خدمات قرار میگیره، مثل ایستگاه‌های زمینی، مثل گیرنده‌های ماهواره‌ای و موارد مشابه اون، به هر حال این اقتصاد مستقیم فضایی رو شکل میده که تقریبا آمارهای جهانی نشون میده که حدود 350 میلیارد دلار اقتصاد مستقیم مرتبط با این بخش. اما اون چیزی که خیلی پررنگتر و جالب توجه تر شاید باشه و در نگاه اول مخفول باقی بمونه اقتصاد غیر مستقیم، یا به تعبیر دقیق‌تر من اگر بخوام عرض بکنم خدمتتون، تأثیرات غیر مستقیمی هست که این صنعت میتونه در ارتقاء عملکرد اقتصادی حوزه‌های دیگه داشته باشه. من فقط یک مثال بله. رو خدمت شما عرض بکنم و آماری رو برای روشن شدن موضوع خدمت شما داشته باشم.
بله.
این هست که به هر حال سهمی از اون اقتصاد 350 میلیارد دلاری که من عرض کردم خدمتتون مربوط به اقتصاد حوزه سنجش از دور هست. شاید کمتر از 10% این اقتصاد مربوط به حوزه سنجش از دور بشه. خب حوزه سنجش از دور از روش‌های غیر فضایی هم میتونه ایفای نقش بکنه. اگر ما کل سهم یا ظرفیت سنجش از دوری که از فضا و غیر از فضا حاصل میشه رو عملا حدود 200 میلیارد دلار در دنیا در نظر بگیریم، با تاکید بکنم خدمت شما که همش از فضا نیست ولی به هر حال اقتصاد بخش سنجش از دور هست که فضایی هم در اون سهم داره. خب این اقتصاد 200 میلیارد دلاری مستقیم برآوردهایی که در سال 2017 در دنیا صورت گرفته نشان دهنده این هست که حدود 2000 میلیارد دلار، یعنی بیش از 10 برابر اون اقتصاد، تأثیرات غیر مستقیم در دنیا داشته. اصطلاحا در این گزارشات موضوع اقتصاد رو یا سود رو مطرح نمی‌کنن، بحث ارزش کسب شده و موضوع ولیو رو مطرح می‌کنن. این اقتصاد 200 میلیارد دلاری بالغ بر 2000 میلیارد یا 2 تریلیون دلار ارزش ایجاد کرده در دنیا، که این ارزش هم میتونه در قالب سود بوده باشه و بخش قابل توجه تری جلوگیری از زیان و تأثیرات مخربی که میتونسته به وجود بیاد و این صنعت از اون جلوگیری کرده باشه.
میشه برامون توضیح بدید به چه شکل این ارزش رو ایجاد کرده؟
بله من عرض میکنم خدمتتون به عنوان یه مثال خیلی ساده‌ای که به هر حال در کشور ما هم قابل توجه هست و به هر حال یه سنوات گذشته رخ میده، همیشه تقریبا گریبانگیر کشور ما هست. اگر ما از تکنولوژی سنجش از دور در بحث کشاورزی استفاده بکنیم و مثلا استفاده بکنیم برای اینکه به اطلاعات دقیقی دست پیدا بکنیم که میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور چقدر خواهد بود. یعنی به نوعی از این تکنولوژی استفاده بکنیم و این موضوع رو پیش بینی بکنیم. ما هر سال الان در کشور یا هر کشوری دیگری که از تکنولوژی استفاده نمی‌کنه برای موضوع، به این ترتیب هست که کشاورزان طبق برآوردهای خودشون، طبق برنامه‌ریزی‌های خودشون در اقصا نقاط کشور، استان‌ها، مناطق مختلف کشور تصمیم می‌گیرن که چه محصولی رو بکارن و در نهایت در فصل برداشت مشخص میشه.